القوت في أمم الله عبد الإسلام عربة الوثقى لم يشعرها الله سمعنا عليه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الذين كفروا أولياء ومتاغون يخرجونهم من النور إلى الظلمات وكأسهم فيها خالدون. خب بازهم بسم الله الرحمن الرحيم رسیدیم به 69 قسمت که حکمت 415 نهج البلاغه، لکن در نهج البلاغه ملا فتح الله حکمت 401 که فی صفت دنیا در مورد وصف دنیاست. می فرماد الدنیا تقر و تزر و تمر، یعنی دنیا می فریبد، ضرر می رساند و می گذرد، مرور می کند و می رود. الدنیا تقر، مقرور می کنه، می فریبه. یه بحثی هست عزیزان در مورد دنیا و لذات دنیا که اگر اینو توجه کنه انسان و عقلش رو خوب به کار ببره میبینه که لذات دنیا خیلی با هم تفاوت نداره، یعنی به این معنا که یک ثروتمند و یک فقیر این نیست که اون ثروتمند بیشتر از اون فقیر لذت ببره، اگرچه خیلی بیشتر داره. چرا؟ چون اولا لذت بردن در دنیا به خاطر نیازه، یعنی برآورده شدن نیازه که لذت میده به انسان. شما خوشمزه ترین غذا رو تو دنیا در نظر بگیرید، وقتی سیر سیر هستید بذارن جلوتون، اگه مجبورتون کنن به خوردن تازه زجر میکشید، لذت که نمیبری هیچ، زجر میکشید. اما وقتی خیلی گرسنه هستی یه غذایی که اصلا دوست هم نداری بذارن جلوت، با اشتهای کامل و لذت تمام میخوری. پس لذت بسته به نیاز انسانه، نه به اون چیزی که در خارج هست. این یک مطلب که اینو خوب بهش توجه کنی. و دیگه اینکه انسان از ماده انس گرفته شده، انسان با هر شرایطی انس میگیره، وقتی هم که انس گرفت دیگه لذتی نمیبره. مثلا شما نگاه میکنید به اونایی که تو قصر زندگی میکنن، میگید به به اینا چه زندگیایی دارن، کنیزا دور و برشون، انواع و اقسام غذاها. ولی وقتی خود شما برید اونجا چند روز، یعنی یه مدتی اونجا بمونید، انس میگیرید با اونجا، دیگه اونها برای شما لذتی نداره، دیگه برای شما لذتی نداره. نه خیر، این لذات عرض کردم دنیا به این صورته. بالاترین لذت دنیا که البته در آخرت هم هست، لذت جنسیه. لذت جنسی هم که خیلی میفریب دیگران رو، که تمام این تبلیغات غرب رو همین قضیه میگرده، تمام پیشرفتی که تو کار خودشون دارن، اینا اگه میتونن بیان در جهت تکامل انسانی یه قدم وردارن، اگه تونستن اینها با غرور دنیا، غرور دنیا رو بیشتر میکنن، اون هم غرور واقعا، چون فرموده امیرالمومنین همه زنها یک جورن. حالا اون زنی که شما رنگل آب عجیب و غریب بهش زده ان که لذتو با لذت زن دیگه ای تفاوت نمی کنه که. یعنی وقتی شما به غرب نگاه می کنید، شما که منظور انسانهای بلهوس نه شما، و فریفته اونها میشن، این یه غروره، یه گوله. آقا جان یه بار این داستان رو میفرمودن برای آقایی که خیلی مفصله، یه بار عرض کردم خدمتون، در اصفهان یه مدرسه ای هست، مدرسه خانوم، خانوم ناصرالدین شاه بوده ظاهرا، مدرسه علمیه میسازه، و یک شب میگه بریم سر بزنیم این طلبه ها چی کار میکنن. مخفیانه با لباس مبدل میان و میرن حجره ها همه خاموش و خوابیدن، و یه حجره روشن بوده چراغش، میره میره سه تا طلبه دارن با هم حرف میزنن، میگن بیاید آرزوهامونو برای همدیگه بگین. یکیشون میگه من آرزو دارم برم نجف درسمو اونجا ادامه بدم. یکیشون که شکمو بوده میگه من چند وقت حوض آبگوش کردم، دلم میخواد آبگوش بخورم. این که میگه آقا مواظب باش چی داری میگی، این تو نظام عالم این حرفا ثبت میشه، فکر نکن شوخی داری میکنی، تو داری شوخی میکنی، تو نظام عالم این حرف ثبت میشه، زیرش هم نمیزن شوخی یا جدی. میگن ایشون اینجوری گفت. سومی برگشت گفت راستش من یه درد بزرگی دارم. و چیه؟ من عاشق دختر خانوم شدم. یعنی همون زن ناصرالدین شاه دختری داشت، حالا این بنده خدا کجا دیده بوده، من عاشق دختر خانوم شدم. اینا میشنون و میرن صبح ست طلبه رو احضار میکنن، میگن اینا حال خبر نداشتن چیه داستان، میرن اونجا و خانوم پشت پرده میشینه و خب شما دیشب آرزوهاتونو بگید ببینم چی بود. اینا اول انکار میکنن، یه کدومتون میخواستید برید نجف؟ کشون میگه آقا مثلا من میخواستم برم نجف. یه پولی میده میگه برو درستو بخون انشالله تو به جایی میرسی. دومی کی بود آبگوش میخواست؟ پولی بهش میده میگه تو به هیچ جا نمیرسی، تو اهل شکمی. اهل شکم به قول آقا جان میگه اهل بطن، اهل باطن نمیشود، تا شکم دایر است دل بایر است. پولی بهش داد گفت برو آبگوشت تو بخور. سومی گفت تو چی میخواستی؟ روش نمیشد بگه من چی میخواستم. هی این برابر آخرش گفت خانم من دختر شما رو دوست دارم. گفت باشه اشکال نداره، چند تا تخمرغ بیاری رنگ کنید. تخمرغای رنگ کرده رو پخته آوردن گذاشتن جلوش، گفتن گفت یکی از خوش رنگ ترینش رو انتخاب کن. یه دونش انتخاب کرد، گفت یکی از بد رنگ ترینش هم انتخاب کن. اونم انتخاب کرد، گفت بشکن پوستشو، بکن پوستشو، گفت بخور. خورد، مزهش فرق میکرد با هم. گفت نه، گفت عزیز من زن هم همینه، رنگش فرق میکنه، مزهش یه جوره. این یه حقیقته، اگر بفهمی دیگه چشمت نمیدوه. اگر بفهمی که همه یه جورن، یکی قدش بلنده، یکی قدش کوتاه‌تره، یکی چشماش درشت‌تره، یکی چشماش ریزتره، ولا در اصل لذت هیچ تفاوتی با هم ندارن. پس گولت نزنه، چون یکی از بزرگترین سلاح‌های شیطان زنه. که آیه قرآن خطاب به رسول الله می‌فرماد ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا. چشم مدوز به بهره‌ای که ما از زنان به اینان داده ایم، که شکوفه ناپایای حیات دنیاست. شکوفه میدونی خیلی ناپایاست دیگه، چند روز دوام داره. یک موقع گول رنگ و لعاب و این حرفا رو نخوری که دنیا مغرور میکند، میفریبد، یه سرابی داره، چیزهایی رو به انسان نشون میده، از پست، از پول. چقدر خوب آدم پولدار باشه، ویلا داشته باشه تو شمال، نمیدونم ماشینای آنچنانی داشته باشه، خونه های آنچنانی داشته باشه، میفریب انسانو و ضرر میرساند. وقتی فریفت ولت نمیکنه که، میگه بودو به دست بیار. میخوای به دست بیاری، میبینی دیگران هم دارن میدون، میگه پشت پا بزن به اون یکی، او بخور زمین خودت برسی. همینها واقعا وقتی بیفتی دنبال دنیا. حضرت عیسی مسیح با سه نفر از حواریون نبودن، سه نفر دنبالش میرفتن، تو بیابان سیاحت میکردن دیگه. رسیدن به یه جایی، دیدن یه گنجی رو بارون زده، خاک شسته شده، سر گنج از زیر زمین زده بیرون. فرمود، حضرت عیسی نشون داد، گفت این چیزیه که انسان رو هلاک میکنه. رد شدن از اونجا. یکیشون که خیلی وسوسه شد، گفت جناب عیسی اگه اجازه بدید من میخوام مرخص بشم، کاری دارم. گفت خودت میدونی. رفت. دومی گفت این رفت سراغ گنج، آقا منم با عیزتون دیگه میرم. ول میکنن امامشونو دیگه. سومی هم خداحافظی کرد رفت. رسیدن سر گنج، گنجو در آوردن و خب تقسیم کنیم با هم. خیلی شده سر گنج برادر برادر کشته ها، خیلی شده سر گنج برادر برادر کشته. گفتن خب چی کار کنیم؟ یکی گفت بریم شهری غذایی بگیریم، اینجا بیاییم دور هم بخوریم، اینو با هم تقسیم کنیم، دیگه اصلا ثروتمند شدیم. رفت شهر یکیشون غذا بگیره، یه زهری خرید ریخت تو غذا، تعبیه کرد تو غذا، گفت بدم این دوتا بخورن گنج تمامش مال خودم بشه. اون دوتا با هم دست به یکی کردن، گفتن این آمد میزنیم اینو میکشیم، گنج مال خود اون دوتا باشه. اینا منتظر بودن تا این رسید و با چوب و سنگ و زدن اینو کشتن، انداختن زمین، شدن دوتا. یکیشون قلدرتر بود، گفت گنج مال منه، گفت ابا بنا او تقسیم کنیم. گلاویز شدن، اونم اون یکی رو از پادر آورد، گفت حالا دیگه گنج مال خودم شد. نشست شروع کرد غذاها رو خوردن، اونم کنار همونا دراز شد زمین. دنبال دنیا بدوی، باید به دیگران پشت پا بزنی، باید حرص بزنی. لذا میفرما ضرر میرساند به تو، هم به دنیات ضرر میرسونه هم به آخرتت. دنبال دنیا بدوی از آخرتت باز میمونی. تا یه جایی ما وظیفه داریم دنبال روزی بریم، اما نه اینکه فریفته دنیا بشیم و بدویم. اینا خیلی با هم فرق میکنه. دنیا میفریبد، مغرور میکنه و ضرر میرساند و عبور میکند. ان الله تعالی لم يرزها ثوابا لاوليائه ولا عقابا لاعدائه. خداوند، خداوند سبحان دنیا رو نمیپسنده که بخواد دنیا رو به عنوان ثواب به اولیاء خودش بده، و یا بخواد دشمنانش رو به وسیله دنیا عقاب کنه. پس هر چی تو دنیا پولدار شدی، فکر نکنی خدا داره بهت لطف میکنه، یا اگر کسی پولدار بود فکر کنی خدا بهش لطف کرده. اصلا اینجوری نیست. فرمود خداوند راضی نیست که دنیا رو ثواب دوستانش یا عقاب دشمنانش قرار بده حتی. یعنی اگر کسی دید تو دنیا زجر میکشه، مریض، سرطان داره، گرفتاره، فقیره، دوز خونش رو برده، آتیش گرفته، بگی خب پس این آدم گناهکاری بود، این بلا سرش آمد. اصلا عقاب نیست برای دشمنان خدا. حالا گاهی میشه خدا مؤمن رو یه چوب میزنه به وسیله دنیا، گرفتاری دنیا برای اینکه پاکش کنه، اما به عنوان ثواب و عقاب، دنیا به عنوان ثواب و عقاب نیست. در حالات پادشاهان نظر کنید، شما فکر میکنید یک شاه مثلا خیلی لذت میبره از زندگیش؟ آسودگی و لذتی که تو میبری شاه نداره. فکر میکنید اون کسایی که خیلی زنهای رنگابرنگ دورو برشون لذت میبرن؟ اصلا اینجوری نیست، چون یک چیزی که هست، ظرف ما محدوده. یعنی اگر همه کره زمین مال شما باشه، شما بیشتر از یه بشقاب غذا نمیتونی بخوری. ای غیر از اینه، همه دنیا مال تو باشه، بیشتر از یه پیراهن نمیتونی بپوشی. همه زنهای دنیا مال تو باشه، بیشتر از با یه دونه زن نمیتونی باشی. اینها رو بشین فکر کن روش، که اگر فکر کنی میتونی بر این فریب دنیا غلبه کنی، بر این گول خوردن از دنیا غالب بشی. یه شخصی که خیلی علیه السلام نبود، خودش نقل میکرد، رفته بود کشور خارجی کار کنه، میگفت ابتدا که ما رفتیم خیلی برامون جذابیت داشت. اون آدم حالا خیلی متقی نبود که پرهیز کنه. وقتی که اونها رو سرلخت و بدنهای لخت و عور میدیدیم خیلی برامون جذابیت داشت. میگه یک هفته الی دو هفته گذشت، یک حالت تنفر به ما دست داد. چرا؟ میگفت طرف رو اوریان تو خیابون میدیدیم ولی هیچ احساسی نداشتیم، فکر میکنیم داریم به دیوار نگاه میکنیم، در حالی که وقتی در ایران بودیم اینجور نبودیم. وقتی در ایران بودیم به خاطر اون حجاب گفتیم لذت به خاطر چیه؟ به خاطر نیازه. شما اگه نیاز نداشته باشی هیچ زنی جذابیت نداره برات. میگو بعد از یکی دو هفته حالت تنفر بهمون دست داده بود از دیدن اینها، که چرا اینجوری شدیم ما، چرا دیگه اون احساس نیاز درمون نیست. یه موقع گول زرق و برق و چراغای رنگی کشورهای خارج و ساختمونای اونچنانی و زنهای لخت و عورشون رو نخوری، بری توش میفهمی چه جهنمیه. داخلش بشی میفهمی چه جهنمیه. الجنت حفت بالمکاره و النار حفت بالشهوات. میگه جهنم پوشیده شده با لذت هاست. از دور نگاه میکنی به به چه زندگی دارن این خارجی ها، ولی وقتی بری تو میفهمی چه خبره. بری تو زندگیشون متوجه میشی چیه. و متاسفانه اینو داخل پرانتز بگیم، شما میدونید کافر چرا نجسه؟ کافر میکروب داره؟ نه. خیلی از کفار هستن شاید نه حتما بهداششون رو بیشتر از ما رعایت کنن، حتی شاید میگم چون اونام خیلی فکر نکنید باز تمیزن، حالا شاید بیشتر از ما رعایت کنن بهداشتو. چرا نجسن؟ چرا نجسه؟ شما وقتی یه نفر نجسه، مواظبی که دست خیس به بدنش نخوره، مواظبی تو استکانه دیگه چای خورد بری استکانو بشوری، مواظبی تو ظرف او غذا نخوری، لذا ناخودآگاه از این دوری میکنی. وقتی کسی نجس بود ناخودآگاه ازش دوری میکنی، وقتی دوری کردی ازش اثر نمیپذیری، جانت ازش اثر نمیپذیره. اما متاسفانه این دجال تلویزیون ماهواره ما رو برده تو خونه چی؟ کفار. مایی که از کفار نجسن پرهیز میکنیم، مثل اونا نمیشیم اصلا. اگه یه کافر کنار خونه شما زندگی کنه، مسلمان نباشه، پا تو خونه شون میترسی بذاری، میترسی او بیا تو خونه شما، چون نجس میشی. اما برده تو زندگی اینا، زنهای اینا چجوری هن؟ زنهای کفار داره رو زنهای ما اثر میذاره. زندگی اینا چجوریه؟ داره به ما به بهترین شیوه نشون میده. لذا زن و دخترها و نسل ما هم دارن از اونا یاد میگیرن. به چهار تا بچه مسلمون نگاه نکن، یه ذره پاتو بزن ورتر ببین چجوری زندگی میکنن. بد زمانیه، سختترین زمان است، سختترین زمانه این زمان است. اون کسانی که ایمانشون رو حفظ میکنن انگشت نمای فرشتگانن تو این زمان، کسانی که ایمانشون رو حفظ کنن. فرمود از دنیا تقر و تزر و تمر، دنیا می فریبد و ضرر می رساند و عبور می کند. ان الله تعالی لم یرزها ثوابا لأولیائه ولا عقابا لأعدائه. وحی شد به حضرت موسی، موسی هر وقت دنیا آمد طرفت بترس که من میخوام عذابت کنم. هر وقت دیدی همه چیز زندگی داره رو به راه میشه، نگی خب خدا چی لطفی کرده به ما، بترس نکنه خدا میخوام منو دورم کنه، نکنه میخوام منو اینا سرگرمم کنه، منو با اینها بندازه جلو و من بگی برو مشغول این باش، طرف ما نیا. هر وقت گرفتاری مصیبت میامد طرف اصحاب رسول الله، خوشحال میشدن، میگفتن مرحبا به شعار صالحین، شعار صالحانه گرفتار بودن. چون روایت داره شیعه ما یا خوف از سلطان یا از سقم فی الابدان یا فقر، به یکی از این سه چیز مبتلاست، یا مریضه یا فقیره یا خوف از سلطان. حالا سلطان حاکم، خوف از بالا دست، صابخونه بیرونش نکنه، رئیسش، یک خوفی که دائم دلش نگرانه. و و این اهل دنیا کرکب بیناهم حلو اصاح بهم سائقهم فرتحلو. میگه مثال دون اهل دنیا به مانند اون کاروانیه که به محض اینکه نزول میکنن، به محض اینکه فرود میاد کاروان، سائقشون اون جلودار ندا میکنه فرتحلو راه بیفتید. دیدید موقع مشهد میریم وسط راه اتوبوس نگه میداره، پیاده میشی وضوئی بگیری، تجدید وضوئی کنی، بعد میگن آقا سوار شو راه بیفتیم. آقا میفرماد اهل دنیا به مانند سوارانی هستند، به مانند کاروانیه. بیناهم حلو، به محض اینکه حلول میکنن، در همون لحظه ای که حلول میکنه این پایین میان نازل میشن. اصاح بهم سائقهم فرتحلو، جلودار کاروان میگه را بیفتید حرکت کنید. میگید نه، برید سراغ اهل دنیا پیش بگو آقا الان اگه بگن باید بری، تو لذت تو از زندگی بردی؟ میگه نه آقا، تازه من میخوام زندگی کنم. هر موقع الان به خود شما بگن آقا حاضری بری؟ میگه نه آقا، تازه من میخوام درس بخونم، مطالعه کنم، عبادت کنم، تازه میخوام آدم بشم. حالا شما که اهل کمالید، برای کمال میخوای، اما اهل دنیا 80 سالش هم که بشه فکر میکنه زندگیشو شروع نکرده. فکر میکنه واقعا الان بگن بیا برو، میگه ای بابا من کاری نکردم، اصلا من تازه میخواستم زندگی کنم، تازه میخواستم زندگیمو شروع کنم، من اصلا لذتی نبردم از زندگی. واقعا همینه ها، اهل دنیا بهشون بگن برو، میگه بابا من تازه آمدم. ما جبهه پست خیلی سخته، این سخته که بالاخره بیداری و هوای سرد و شبی 4 ساعت باید پست داده میشد، 2 ساعت 2 ساعت 2 ساعت پست میدادی، 2 ساعت میخوابیدی، دوباره 2 ساعت دیگه پست میدادی. از سر پست میامدیم، چشمو که میذاشتیم رو هم یخ میدیم، یه نفر صدا میکنه میگه بلند شو آقا، بله باید بری سر پست. بارها و بارها خود من گفتم آقا اشتباه گرفتی، من همین الان آمدم. گفت عزیز من بلند شو، وقت پستته. گفتم بابا من الان چشمامو بستم. میگفت آقا این آخه ساعت نشون میداد، گفت نگاه کن تو ساعت 4 مثلا باید بری پست، تو 2 ساعت آمدی خوابیدی. باورمون نمیشد، اصلا گفتیم نکنی ساعت این خرابه، چون همین الان من چشمامو گذاشتم رو هم. دنیا اینجوریه، به محض اینکه طرف به خودش میاد میگن آقا تشریف ببرید. فکر نکنی 60 سال 700 سال هم بشه همینه. میگه اهل دنیا به مانند کاروانی هن که به محض نزول میگن فرتحلو. خب حکمت بعدی، حکمت 432 که در نهج البلاغه ملا فتح الله 418 است. این حکمت در مورد اولیاء الله که اولیاء خدا چگونن، اولیاء خدا چجور به دنیا نگاه میکنن، نگرش اونها با ما چه تفاوتی داره. آیا همونایی که برای ما ارزش داره برای اونا ارزش داره؟ همون چیزایی که برای ما بی ارزشه برای اونا بی ارزشه. اصلا چجوری به این عالم نگاه میکنه؟ اینو توضیح میده حضرت. میفرماد ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذ نظر الناس الی ظاهرها. میگه اولیاء الله کسانی هن که نگاه میکنن به باطن دنیا، هنگامی که مردم به ظاهر دنیا مینگرن. خب ظاهر و باطن دنیا چجوریه؟ در سوره روم میفرماد ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. یعلمون میدانند ظاهرا من الحیات الدنیا، ظاهری از حیات دنیا را، و هم آنان عن الاخرت هم غافلون، و آنان از آخرت غافلانند. اینجا فرمود ظاهر دنیا، بعد فرمود چی؟ آخرت. گفت ظاهر دنیا رو میدونن، از آخرت غافلن. ظاهر در مقابل چیه؟ باطنه. پس آخرت میشه چی؟ باطن دنیا. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. اون از آخرت غافلن، یعنی از باطن دنیا، که آخرت باطن دنیاست. بعضی از مردم، بعضی از علما تصورشون به اینه که عالم آخرت یه روزی میاد عالم آخرت میشه، یه روزی میاد که قیامت میشه، یه روزی میاد که بهشت و جهنم درست میشه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. الان آخرت برپاست، آخرت همین الان برپاست، و قرآن شاهده بر این مطلبه. به فرموده امیرالمومنین آقا میفرماد الدنیا فی الاخره والآخرتو محیطتون به دنیا، دنیا در آخرته و آخرت محیط به دنیاست، آخرت محیط به دنیاست. که حالا نسبت دنیا و آخرت و اینها بحثایی داره که سر جاش بمونه، اما آخرت باطن دنیاست. میفرماد اولیاء خدا به آخرت نگاه میکنن موقعی که مردم به ظاهر دنیا مینگرن. خب حالا که اینجوریان، یعنی به باطن دنیا نگاه میکنن موقعی که مردم به ظاهر نگاه میکنن، چجوری فکر میکنن؟ به چی مشغول میشن؟ یه علامتی باید داشته باشه. ببین چجوری به باطن دنیا نگاه میکنن. میفرماد وشتقلو به آجلها ازشتقل الناس و به آجلها. میگه آنها مشغولند به آجل دنیا. آجل با الف داریم، آجل با عین داریم. آجل با الف، اجل در عرب هم به معنای وقت اجل، مثلا میگیم این کلاس یک اجلی داره، یعنی یه وقتی داره، و هم اجل به سرآمد وقت گفته میشه. مثلا چند دقیقه دیگه اجل این کلاس میرسه، یعنی پایان وقت کلاس. پس اجل دو تا معنا داره، دو تا معنا که یعنی هم به کل مدت یک امر میگن، هم به پایان مدتش میگن. اما عاجل با عین، از عجله شنیدید، عجله از همین عاجله، به معنی نزدیک. سلام. اولیا به عجل نگاه میکنن، به سرآمد وقت نگاه میکنن، به آخرش نگاه میکنن. اهل دنیا به نوک بینیشون نگاه میکنن، به همون جلو پاشون نگاه میکنن، به همین الان نگاه میکنه. وقتی به عاجل چجوری نگاه کنیم آقا؟ به عجل. تو نهج البلاغه همینجا آقا امیر مؤمنان میفرماد هر روز فرشته ای ندا میکند یا اهل دنیا لدول الموت و ابنول الخراب، بزایید برای مردن و بسازید برای خراب شدن. این نظر اهل آخرته. این بچه که به دنیا میاد یه روز میمیره، پس بزا برای اینکه این یه روز بمیره. اینی که ساختی یه روز خراب میشه، پس بنا کن برای خراب شدن. به عجلش نگاه کن، بعد دیگه گول نمیخوری. چون میگن عجل کار شیطانه. عجل کار شیطانه یعنی چی؟ یعنی اون عاجل رو دیدن، همون لذت، همون لحظه ای رو دیدن. لذات دنیا هم چیه؟ لحظه ایه، آنیه. چون فرمود تقر تزر تمر، می فریبد و ضرر می رساند و می رود. آقا لذت داره چیزی بخوری، ها؟ از گلود رفت پایین، تموم شد دیگه، معلوم نیست چه مزه ای بود، چی بود، نون خالی رفت پایین یا مرغ مسما، از گلو بره پایین تمومه. لذت دنیا خوردنه و یکی از لذتهای دنیا تفریح کردنه. تمام عمر در تفریح باشی میبینی تموم شده، الان چیزی نیست، زود میگذره، زود گذره. بالاترین لذت دنیا که گفتیم لذت جنسیه، دقایقی بیشتر نیست، بعد تموم میشه، بعد تموم میشه. اصلا کار دنیا اینه، تو دنیا هیچ چیزی استقرار نداره، نه غمش، نه شادیش، نه لذتش. پس به جلو بینید نگاه نکن، نگاه کن به آیندت، به عجلت، به سرآمدت، که یه روز تموم میشه این خوشی، این غم یه روز تموم میشه. کل شیء حال کنه لا وجهه، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام. هر چی هست در این عالم فانیه، محکوم به فناست هر چی که هست، و چقدرم سریع، چقدرم سریع فانی میشه. شما هر چی برات گذشته، لذت، ناراحتی، غم، شادی، الان تموم شده، الان تموم شده. پس به این نگاه کن، آیا این لذت زود گذر ارزش اینو داره که از حقیقت خودم باز بمانم؟ آقا تو رو بگیرن سردست هورا بکشن، بعدش میرن خونه هاشون مردم، ثم مازا، بعدش چی میشه؟ میرن خونه هاشون، تموم میشه میره، همه تو رو تحویل بگیرن، خب بعدش چی؟ میرن خونه هاشون، توی و خودت. هر لذتی که تو دنیا نگاه کنی، زود گذره، آنیه. اهل دنیا به عاجل و عجله، به اون جلو چشمشون نگاه میکنن، اما اولیا به عجل و سرآمدش نگاه میکنه. میبینی که این ماشین یه روز پوسیده است، از بین رفته است. این لذت یه روز تموم شده است. غم، هزار غم سنگینی هم که رو دلت بود، مشکلی پیش آمد. من اینو تو کوچیکی تجربه کردم. یه بار خیلی کوچیک بودم، حالا خیلی کوچیک که میگم ابتدایی بودم، نمیدونم، رفته بودم یه جایی بالای مثلا یک جایی که لیز بود و امکان داشت پرت بشم و گیر کرده بودم. خیلی هم خب میترسم، مثلا بچه کوچیک خب میترسه دیگه. اونجا به خودم گفتم ببین یه روزی میاد این صحنه تموم شده، الان تو اینجا ترسیدی دیگه، آو چی میشه فلان میشه، تو در نظر بگی فرداست، یه ساعت دیگه تو تا آخر عمرت که اینجا نمیستی دیگه، یه ساعت دیگه تو دیگه این بالا نیستی. لذا آرام شدم، دیدم آره خب یه ساعت دیگه، عجل که نگاه کنی از این موقعیت میای بیرون بالاخره، و بعد به راحتی از اونجا آمدم پایین. اصلا از اون جایی که میترسیدم پرت بشم، و مثلا از همونجا یاد گرفتم هر وقت تو زندگی مشکلی، گرفتاری، پیچیدگی پیش آمد، به خودت بگو فردا دیگه این نیست، به فردا فکر کن، فردا دیگه این گرفتاری نیست، بالاخره تموم میشه، این پیچیدگی، این گرفتاری میره. چون این کار دنیا اینجوریه، تقر و تزر و تمر، عبور میکنه میره، مثل ابر، مثل یه فیلمی که شما نگاه میکنید یه جایی بکش بکشه بعد تموم میشه میره یه صحنه دیگه. این عالم همینجوره، فیلمیه که داری میبینی، عبور میکنه میره. به عجل، به سرآمد نگاه کن، به آخر امر نگاه کن. انظر فی دنیا نظر زاهدین فیها. اینی که یکی از دستوراتی که آسید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه به شاگردانشون میدادن، ذکر الموت، یاد مرگ. بعضی از اینها اونقدر به مرگ فکر میکردن که به حالت مستی می افتادن. یاد مرگ انسانو از هوا و هوسها جدا میکنه، چهره واقعی دنیا رو به انسان نشون میده. اگر پیگیر باشی که حضرت لقمان به پسرش فرمود هر چی حکمت یاد گرفتم تو 4 تا کلمه برات خلاصه کردم، خیلی ارزش داره ها، هر چی حکمت از انبیا یاد گرفتم تو 4 تا کلمه خلاصه کردم برات. 2 تا چیزو هیچ وقت فراموش نکن: 1 یاد خدا، 2 یاد مرگ. این 2 تا رو فراموش نکن، و 2 تا چیزو همیشه فراموش کن: 1 خوبی که به دیگران میکنی و بدی که دیگران به تو میکنه. این 4 تا خلاصه حکمیه که میگه از انبیا گرفته. مرگ و یاد خدا رو فراموش نکنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.